صفی الله استانگزه، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که طالبان پیشنهاد دولت را برای برگزاری دور بعدی مذاکرات در داخل افغانستان رد کردند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. انفجار دو ماین مغناطیسی در کابل و غور جان دو مقام را گرفت. رئیس جمهور غنی کشته شدن معاون والی کابل را شدیداً محکوم کرد و در 2020 میلادی بیش از 270 خبرنگار در سراسر جهان بازداشت شدند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان کشته شدن محبوب الله محبی معاون والی کابل را در انفجار ماین مغناطیسی امروز در کابل محکوم کرده. وزارت داخلی افغانستان میگوید موتر عامل آقای محبی صبح امروز در مکرویان شهر کابل هدف حمله قرار گرفت. در رویداد دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که گروه طالبان با نپذیرفتن خواست مردم و حکومت افغانستان و همچنان جامعه جهانی برای برقراری آتش بس از بار مسئولیت این رویدادها شانه خالی کردن نمی توانند. اما هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. خبرنامه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته که عملات تروریستی پس از توافقنامه دوحه در شهرها و شاراها بر مردم ملکی و تأسیسات عامه افزایش یافته. مقام‌های محلی غور می‌گویند عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی بر اثر انفجار ماین مغناطیسی در موتر عاملش کشته شده. عبیب‌الله رادمنش سرپرست مقام ولایت غور با تایید این خبر گفت عبدالرحیم رضازاده عضو شورای ولایتی هم را با رانندش در این رویداد زخم برداشتند. عبداللطیف رحیمی سرپرست ریاست سهتامی غور در این مورد به رسانه‌ها گفت
امروز یک انفجاری در نزدیک شفخانه ولایتی غور صورت گرفت که متاسفانه ما امروز یک شهید داشتیم که از وکیلای بزرگوار مردم شریف ولایت غور بود و دو نفر زخمی که یک زخمی اون وکیل صاحب و یکم گاردشان است.
ماین مغناطیسی در موتر آقای رضازاده جاسازی شده بود و زمان انفجار کرد که او با چند تن دیگر به طرف خانه در حرکت بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را هم به عهده نگرفته. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک از بازداشت حداقل 274 خبرنگار در سال روان میلادی خبر داده است. این کمیته با نشر گزارش امروز گفت این خبرنگاران به خاطر افشای موارد عمگیری ویروس کرونا و یا هم نشر گزارش‌ها در مورد ناامنی‌های داخلی در کشورهایشان بازداشت شدند. در گزارش گفته شده که در سال گذشته میلادی 250 خبرنگار بازداشت شده بودند. در گزارش آمده که حداقل دو خبرنگار پس از ابتلا به ویروس کرونا در بازداشت جان دادند. بلاروس به خاطر بازداشت شمار زیاد از خبرنگاران در صدر کشورها قرار گرفته. بر اساس گزارش چین، ترکیه، مصر و عربستان سعودی هم شاهد بازداشت خبرنگاران بوده. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته در برابر تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا برای معکوس ساختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری دموکراسی غالب شده. بایدن این را پس از آن گفت که روز گذشته برنده آرای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی اعلام شد.
Together, Vice President elect Harris and I earned 306 electoral votes.
ما یک جا کمالا هاریس معاون ریاست جمهوری و من 306 آرای الکترال را حاصل کردیم. ما از 270 آرای الکترال کالج که نیاز است پیشی گرفتیم و پیروزی خود را حفظ کردیم.
پس از آن که 55 رای الکترال در ایالت کالیفرنیا به دموکرات ها تعلق گرفت، بایدن به 306 رای یعنی بیشتر از 270 رای مورد نیاز برای پیروزی دست یافت. دونالد ترامپ در این انتخابات 232 رای الکترال را از آن خود کرده. قرار است مراسم تالیف جو بایدن در 20 ماه جنوری 2021 برگزار شود. در این حال در یک خبر دیگر میشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 6 هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سکوتش را شکست و برنده شدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا را مبارک باد گفت. کرملین امروز یک روز پس از آن که بایدن برنده آرای الکترال کالج اعلام شد در این مورد خبرنامه نشر کرد. خبرنامه به نقل از پوتین گفته که امیدوار است دو کشور اختلافات موجود میانشان را کنار گذاشته و تلاش هایشان را برای رفع تهدیدها و چالش های انجام دهند که جهان با آن روبروست. پوتین همچنان گفته که آماده تماس همکاری با بایدن است. و خبر اخیر این که شرکت ترانسپورتی هولا که رقیب اوبر است قصد دارد بزرگترین فابریکه سکوترسازی جهان را در هند ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هدف راه اندازی این فابریکه ساخت سالانه 2 میلیون سکوتر برقی برای آسیا، اروپا و آمریکای لاتین خواهد بود. این شرکت به روز دوشنبه اعلام کرد که با راه اندازی فابریکه 10,000 شغل ایجاد می شود و در این فابریکه که قرار است در ایالت جنوبی تامل نادو ساخته شود، ارزش 325 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین آن -4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین آن -7. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 1 و پایین‌ترین آن -5. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین آن -6. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین آن 6.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از نسیم شفق شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. طالبان پیشنهاد حکومت را برای برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان رد کردند. انفجار ماین مغناطیسی در غور جان معاون شورای ولایتی این ولایت را گرفت. یک مقام پلیس گفت
یک نفر شهید داره معاون شورای ولایتی.
بنیاد انتخاب آزاد و عادلانه افغانستان خواهان بیرون شدن فرمان تقنینی قانون انتخابات از دستور کار ولسی جرگه شده است. از حادثه حمله بر پوهنتون کابل 40 روز گذشت، اما قربانیان هنوز به حال نیامدند. یک تن از آنها گفت
دکترهای عقلی و صبی میگه که مشکلی که من کمبود اکسیژن پیدا میکنم به خاطر زمین شاک دیدن من هست.
یک زن 104 ساله در اسپانیا از بیماری کووید 19 نجات پیدا کرد. گروه طالبان پیشنهاد حکومت افغانستان برای ادامه مذاکرات صلح در داخل کشور را رد کرده است. دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفت بر اساس انتخاب گروه طالبان حاضر است در هر جایی از داخل کشور مذاکره کند. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر گفته که چنین پیشنهاد مذاکرات صلح را تخریب می کند. فرشتن دا با جزئیات بیشتر در این مورد.
محل مذاکرات صلح افغانستان با حساسیت قابل توجه به همراه است. دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور در جلسه کابینه گفت که مذاکرات صلح باید در داخل کشور ادامه یابد. آقای غنی گفت هر جایی را که طالبان در افغانستان پیشنهاد کنند حکومت حاضر است در همانجا مذاکره کند.
طالبان دلاری افغانستان خاوری
کی؟ اگر طالبان ادعا میکنند که در خاک افغانستان هستند، چرا در خاک افغانستان مذاکره نمیکنند؟ هر جای افغانستان را که آنان میخواهند، دولت این کشور آماده است در آنجا مذاکره کند. نیاز است که تمام مردم آن را ببینند که این مذاکرات چگونه صورت میگیرد، روی کدام موضوع تمرکز میشود و در مورد دلایل پیشرفت باید آگاه شوند.
اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید طرح چنین پیشنهاد مذاکرات صلح را تخریب میکند. آقای نعیم با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفته است در چنین حالتی که برای مذاکرات مکان تعیین شده است و هر دو طرف فیصله کردند، در چنین زمان مطرح کردن این مسئله چیز دیگری را نشان میدهد. اگرچه این پیشنهاد تازگی ندارد، پیش از این هم مقام های حکومت بارها پیشنهاد کردند که مذاکرات صلح باید در داخل کشور صورت گیرد. این موضوع در حالی مطرح شده که قرار است هیئت مذاکره کننده دولت امروز از محل فعلی مذاکرات در دوحه برای وقفه 20 روزه به کابل برگردد. یک عضو این هیئت به رادیو آزادی گفت که آنها در کابل درباره موضوع مذاکرات صلح با طالبان مشورت خواهند کرد. به گفته او، نمایندگان مذاکره کننده دولت در کابل با رهبران حکومت درباره موضوعهای پیشنهادی گروه طالبان برای مذاکرات صلح مشورت خواهند کرد. هیئت مذاکره کننده طالبان فهرست 24 ماده‌ای را برای بحث در مذاکرات پیشنهاد کرده و هیئت حکومت هم لیست 21 ماده‌ای را به همین منظور پیشنهاد کرده است. این در حالی است که افزایش خشونت‌ها در افغانستان نگرانی‌ها و انتقادهای را برانگیخته است. در تازه‌ترین مورد، محمد اشرف غنی با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگوی ویدیویی بر کاهش خشونت‌ها تاکید کردند. دواخان مینا‌پال سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت در این گفتگو هر دو جانب در مورد تعهدات دوامدار آمریکا به افغانستان، پروسه صلح و مراحل بعدی آن، حقوق زنان و نیاز عاجل به آتش بس صحبت کردند. از سوی دیگر دو عضو ارشد گروه طالبان به رسانه‌ها گفتند که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج نشوند، این گروه حملات خود را علیه نیروهای آمریکایی از سر می‌گیرد. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر اجرای توافقنامه صلح این گروه با آمریکا شده است. با گفته او، این گروه امیدوار است که این توافقنامه عملی شود. بر اساس توافقنامه 29 فوریه، طالبان و آمریکا تمام نیروهای آمریکایی تا بهار آینده از افغانستان بیرون می‌شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
چاشت امروز سه شنبه شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور شاهد انفجار ماین مغناطیسی بود. معاون شورای ولایتی در این انفجار کشته شده و چند تن دیگر زخمی هستند. جزئیات بیشتر از منصور خسرو.
در انفجار ماین مغناطیسی که در نزدیکی شورای ولایتی غور رخ داد، عبدالرحمن عطشان معاون این شورا کشته شده. مقام‌های محلی افزودند که در رویداد امروز عبدالرحیم رضازاده، یک عضو شورای ولایتی غور، همراه با پسرش زخمی شدند. وحیدالله نظامی، فرمانده پلیس غور، به رادیو آزادی میگوید که این رویداد زمانی رخ داد که چند عضو شورای ولایتی میخواستند برای صرف نان چاشت به خانه هایشان بروند.
یک نفر شهید داریم، معاون به شورای ولایتی به نام عطشان، یک عضو شورای ولایتی قیدی ترش محافظ قضیه از تحت بررسی ما قرار دارد.
هنوز مسئولیت رویداد را فرد یا گروهی به عهده نگرفته، اما جنگجویان طالبان در بخشهایی از غور فعالیت دارند. فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور است و از مسئولان امنیتی انتقاد میکند.
دیگه توانایی امنیت دولت نداره، توانایی چیزی نداره. همه نگرانیم، دیگه نگرانیم.
برخی از باشندگان شهر فیروزکو هم نگران وضعیت امنیتی اند. زبی الله وفا از فعالان مدنی در غور است.
متاسفانه ما در اواخر شاهد عملات زیادی تروریستی در ولایت غور هستیم که ما از وضعیت نگران هستیم و آرزو داریم که نهادهای امنیتی ما توجه جدی بکنند.
عبدالستار حق پرست از دیگر باشندگان غور نیز گفت
ما از وضعیت امنیتی بسیار نگرانیم، باید حکومت وضعیت امنیت در ولایت غور باید جدی بگیره. هر روز کشته، انتحار، انفجار میشه.
نزدیک به دو ماه پیش نیز یک موتوربم در غور انفجار کرد که در آن دست کم 18 تن کشته و 155 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که صبح امروز محب الله محبی، معاون ولی کابل و سکرترش، نیز در انفجار ماین مغناطیسی کشته و دو محافظش زخمی شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بنیاد انتخاب آزاد و عادلانه افغانستان فیفا از هیئت اداری ولسی جرگه خواست که فرمان تقنینی قانون انتخابات را از دستور کار خود بیرون کند. قرار است این فرمان فردا در جلسه هیئت اداری مجلس برای طرح در جلسه عمومی بررسی شود. یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا، در یک کنفرانس خبری گفت که شورای ملی به وزارت عدلیه فرصت بدهد که در این مورد طرح همه جانبه را تهیه کند. در این حال هیئت اداری ولس جرگه گفته که بحثا برای بیرون کردن این فرمان از برنامه از این برنامه ادامه دارد، اما تا کنون نهایی نشده است. فرشتن ادا با جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اول ماهیوت سال 1397 خورشیدی فرمان تعدیل طرح قانون انتخابات را صادر کرد که انتخابات گذشته بر اساس آن برگزار شد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که این فرمان تقنینی مشکلات مختلفی دارد و به اصلاحات نیاز دارد. فیفا از جمله چگونگی گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و دائمی شدن کمیسیون شکایت انتخاباتی را مشکل برانگیز دانسته است. یوسف رشید رئیس اجرایی این نهاد روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت قرار است فردا این فرمان در نشست عمومی ولسی جرگه ارائه شود.
دوار حالت مکتبی اندیکنی وردی رد که
تایید و رد آن اردو برای ما نگران کننده است. اگر مشان جرگه هم رد کند، ما دوباره به قانون انتخابات سال 2018 برمیگردیم که آن هم مشکلات زیاد داشت. اگر تایید شود، مشکلاتی که در قانون فعلی است باقی میماند، پس لازم است که فردا از اجندا بیرون شود.
آقای رشید میگوید وزارت عدلیه و کمیسیون های انتخاباتی باید در این مورد طرح‌های همه‌جانبه در روشنایی قانون تهیه و برای تصویب به کابینه و شورای ملی بفرستند. اما هیئت اداری ولسی جرگه میگوید کمیته رؤسا این فرمان تقنینی را برای بحث در جلسه عمومی فردا برنامه ریزی کرده است. اسدالله شهباز منشی اول این جرگه به رادیو آزادی گفت
فرمان تقنینی آمده است که میشه رؤسا در آجندا شامل کرده است. ممکن قانون انتخابات هم برای بعض در نشست عمومی ارائه شود. وکیلان در این مورد دو نظر دارند. تعداد میگویند باید بحث شود و برخی دیگر میگویند بحث نشود.
انتخابات سال 2014 میلادی در افغانستان جنجالی شد و پس از توافق سیاسی تصمیم بر اصلاح قوانین انتخابات شد. هرچند انتخابات سال 2019 هم بر اساس فرمان تقنینی برگزار شد، اما تیم‌های پیشتاز انتخابات نتایج آن را نپذیرفتند و بار دیگر به تفاهم سیاسی نیاز شد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید مشکلات در انتخابات‌های گذشته به این دلیل به میان آمد که فرمان تقنینی مشکلات حقوقی داشت. فیفا از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست که برنامه انتخابات شوراهای ولسوالی ها و ولسی جرگه غزنی را نهایی کنند تا برای برگزاری انتخابات آن در بودجه سال آینده پول اختصاص داده شود. انتخابات شوراهای ولسوالی ها در دو دهه اخیر برگزار نشده و انتخابات پارلمانی غزنی به دنبال جنجالی شدن انتخابات 1389 دیگر انتخابات در این ولایت برگزار نشد.
لحظه و لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
با گذشت 40 روز از حمله بر پوهنتون کابل، تأثیرات آن بر بازماندگان قربانیان این حمله و خانواده‌های آنان هنوز پابرجاست. هما دانشجوی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کابل یکی از قربانیان این حمله است. او تا به حال قادر به راه رفتن نشده و به دلیل صدماتی که بر وی وارد شده همه روزه به شفاخانه مراجعه می کند. خانواده هما توانایی مالی برای درمانش ندارد و خواهان کمک است. حمید حکیمی گزارش می دهد.
هما 40 روز است که روی پای خود نیستاده. او دانشجوی است که در حمله 12 عقرب مهاجمان انتحاری به پوهنتون کابل آسیب دید. هما در زمان حمله خود را از طبقه دوم ساختمان اداره و پالیسی پایین انداخت. دو مهره کمرش مصدوم شد و سوغان لگنش شکست. او توانای نشستن و راه رفتن ندارد. هما تنها دچار مشکلات فیزیکی نشده بلکه به لحاظ روحی هم آسیب دیده است. میگوید مهاجمان صنفی ها و دوست های نزدیکش را در پیش چشمانش به گلوله بستند. او به دلیل آسیب روحی نمیتواند با آسانی اکسیژن بگیرد و هر از گاهی برای گرفتن اکسیژن به شفاخانه می رود.
دکترهای عقلی و عصبی میگه که مشکلی که من کمبود اکسیژن پیدا میکنم به خاطر زمی شاک دیدن من هست، که شاک دیدیم به می خاطر وضعیتم خراب میشه. و بله، یادم میای انداختن ما، سر و صدای ما بسیار یک روز وحشتناک بود، به خاطر که هر قدر که من میدویدم مفتادم، خانه کامدم، زانویم کاملا خون و خونالود بود.
هما امیدوار است که روز سلامتی خود را باز یابد، اما میگوید که ادامه ی آموزش برایش دشوار خواهد بود. او میافزاید که با این حال درسهایش را از سر خواهد گرفت و آرزو دارد که دیپلم‌اش شود و به حال مشکلات کنونی افغانستان کمک کند. آبیده مادر هما میگوید که به دلیل آسیب‌های روحی که به دخترش وارد شده، در هر 24 ساعت مجبور می شود که حتی چند بار به شفاخانه مراجعه کند.
جایی که شفاخانه کابل بود ما ایره گشتاندیم. این همی تقریبا این از روز چی پرسان کنیم خود شفاخانه بیشتینا تمام روز ما این همی جا موتر تکسی می گیریم و میاریم یک روز بخیم ما به کراچی دستکیر آوردیم. موتر نبود. را بندی هم اینی قطب.
پدر هما کارمند شهرداری است و تنها برادرش هم دانشجو است. خانواده هما فقیر است و توانایی مالی درمانش را ندارند. ساختمان پوانزه اداره و پالیسی یاما پس از آن حمله بازسازی شده، اما خانواده های قربانیان این حمله با دیدن این ساختمان به یاد بستگانشان نیفتند که در این حمله جان باختند. امان الله عزیز استاد پوهنتون کابل و پدر ندیمه یکی از جان باختگان این حمله میگوید هنوزم برایش دشوار است که بپذیرد دخترش دیگر زنده نیست. او میگوید که هر لحظه در انتظار آمدن دخترش است.
خیلی سخت تمام میشه، هیچ از قابل به اصطلاح گفتن نیست. نمیتونم بگویم که تا به می لحظه که امروز شما گپ میزنم نمیتونم قبول کنم که دخترم نیست. میگم ما حتما جای رفته یا میایه یا از این خانه میبره یا از آشپزخانه میایه. دیگه خیلی مشکل است قبول کردن این مسئله، ولی در مجموع میفهمیم که نیست دیگه.
سه مهاجم انتحاری 40 روز پیش در 12 عقرب وارد ساختمان پوانزه اداره و پلیسی عامه پوهنتون کابل شدند و به گلوله باری به سوی دانشجویان پرداختند. در این حمله 6 ساعته بر اساس آمار رسمی 22 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی مشهور به داعش مسئولیت حمله بر پوهنتون کابل را به عهده گرفته است. این حمله واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را برانگیخت. پیامکی که پدر یکی از قربانیان این حمله به پسرش که نوشته بود جان پدر کجاستی به هشتگ در شبکه‌های اجتماعی مبدل شد. حکومت افغانستان وعده داد که عاملان این رویداد را بازداشت و به پنجه قانون خواهد سپرد. حکومت اعلام کرد تا به حال 3 تن از طراحان این حمله بازداشت شدند و 1 تن دیگرشان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان از مسئولان پوهنتون کابل و خانواده های قربانیان این حمله خواسته که علیه افراد بازداشت شده اقامه دعوا کنند.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با فرارسیدن فصل زمستان واقعات گاز گرفتگی یا مسمومیت با گاز کاربن مونوکساید ناشی از زغال سنگ، چوب، زغال و سایر مواد محروقاتی در افغانستان افزایش می‌یابد. آرش همایون در این مورد با دکتر احمد علی کریمی متخصص امراض داخله در شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان در کابل صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که اعراض و علائم گاز گرفتگی چیست؟
گاز گرفتگی که نورمال هست در فصل سرما از میتونه رخ میده، از نظر کیمیایی اگر زیاد مهم نیست، کربن مونوکساید است. از چوب و زغال سنگ و گفا وقتی که تحلیل اتاق درست نهید باشم مباره عمدترین اعراضش که به اصطلاح آدم باید بخامه مثل یک زکام ریزش واره دخطن احساس پیدا میکنن، یک سرگیتی، سوخت چشم، سردردی، تهوع یا احساس دلبدی و مریض پیدا میشه. اعراض ابتدایی به میرقم است. باز از ارتباط به این میگیره که همیشه چقدر می کاربن مونوکساید یا بای گاز چقدر وقت مواجه شده نظر به اون تا به یک حالتی که مریض حالت شعوری خود از دست میده، یک حالت کما می باشه یا تا حالت سر مثل مرگی یا اختلال سر مریض میه، این کل اعراض می باشه. شروعش که بسیار زیاد ساده همین است که مثل یک سردردی، یک زکام ریزش و یک حالت به شکل آنی و دلیلی که ما بفهمیم چطور این از خاطر گاز طبیعی که در جایی که شخص زندگی میکنه یا اتاق باش میکنه بخاری روشن است یا گاز هم بنان به این شکل اعراض شده.
بله دکتر صاحب، در صورتی که یکی از اعضای خانواده دچار گاز گرفتگی شود چه کمک‌های اولیه باید با وی صورت بگیرد تا جانش نجات بیابد؟
اول اولین کار شوا و دور ساختن نفر از اتاق هست، یعنی در اتاقی که هستن یا مساحهی که به اصطلاح دود یا گاز هست از اون میره که بیرون کنن به فضای آزاد. اگر امکانات باشه به EMS یا Emergency Medical Service یا خدمات بی اگر اون منطقه موجود باشه که در افغانستان معمولا از اینجا زیادتر نداریم، بیان و بروکن وقتش کنن و به شبخانه انتقال.
بله دکتر صاحب، نه تنها در واقعات گاز گرفتگی بلکه در سایر رویدادهای صحی، مجروحیت ها یا مصدومیت های ترافیکی، با مریض مصدوم یا مجروح باید چگونه برخورد شود؟
در این موضوع خب در تمام دنیا بسیار به صورت بسیار با وسط کار میشه. متاسفانه در افغانستان مقدار کم در این مورد تعلیمات موجود است. در تمام دنیا در مکاتب، در دفاتر، در تمام جاها درس ها به شکل بیلس یا بیسیک لایف سپورت درس داده میشن که هر کس باید این را بفهمه که یک نفری که دفتر نفته یا مجروح میشه چه قسم به او برخورد گرفته شده. چیزی که من طرفدار هستم هستم که همین بیلس یا بیسیک لایف سپورت یا حمایه ابتدایی صحی مکاتب با مردم در دفاتر، در شفاخانه ها، در تمام جایی که مردم عبور و مرور میکنن درس داده شود. با تمام نظامی ها، با تمام پلیس و کسایی که به اصطلاح در این حوادث دفتن برخورد میکنن یا فرست مدیکال کانتکت هستن، باید درس داده شود. به از اون نظر به حادثه مشکل است که آدم تشریف حرکت مجروح چه قسم برخورد شود. بهتر ای از خود بود که مردم به شکل علمی این مسائلشان تدریس شود، یاد بگیرن با حوادث برخورد بکنن.
صحبتی بود با دکتر احمدعلی کریمی، متخصص امراض داخله در شفاخانه شهید سردار محمد داود خان در کابل.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
و حال هم گزارش جالبه در مورد یک خانم کهنسال و مبارز. یک زن 104 ساله اسپانوی که سال گذشته از یک ریزش کشنده زنده مانده بود، به تازگی بیماری کووید 19 را هم شکست داده و از شفاخانه در مادرید مرخص شد. دکتران و نرس های این شفاخانه هنگام مرخصی این خانم از او با کف زدن ها استقبال کرده و او را روانه منزلش کردند. زرغون منگل گزارش می دهد.
در حالی که آغاز تطبیق وسیع واکسن کرونا امیدواری های را در ایالات متحده و برتانیا برای نجات از بیماری کووید 19 ایجاد کرده، در اسپانیا خانم کهنسال با نجات از کرونا امید آفرید. یک زن 104 ساله اسپانوی که سال گذشته ریزش کشنده را شکست داده بود، تازه بر کرونا غلبه حاصل کرده، صحتیاب شده و از شفاخانه مرخص شده است. این خانم هلینا نام دارد و به گفته الباردو الیخاندرو دی اونیا، دکتر موظفش، از رویه نیک و روحیه عالی برخوردار است. دکتران، نرس ها و دیگر کارمندان شفاخانه گریگوری مارانیون در مادرید، جایی که این خانم در آن تداوی می شد، با کف زدن ها، شور و هیجان از وی استقبال نموده مرخصش کردند. الباردو الیخاندرو، دکتر این خانم بیش از 100 ساله، گفت الینا بعد از مصاب شدن به کرونا به سینه و بغل نیز مبتلا شد. او 14 روز در بخش خاص مبارزه با کرونا در شفاخانه گریگوری مارانیون بستری بود، با گرفتن اکسیژن نیاز نداشت و بیش از 4000مین بیمار همین شفاخانه است که صحت یافته و مرخص شده است. الینا هنگامی که شفاخانه را ترک می کرد گفت امیدوار بهبود است و آرزو دارد همه چیز خوب شود. قدم های این خانم 104 ساله شفا یافته از کرونا به بیرون از شفاخانه در حال امید آفریده که تلاش ها در نقاط دیگر جهان برای نجات از این بیماری که تا حال بیش از 71 میلیون تن را مبتلا کرده و حدود 1.6 میلیون قربانی گرفته ادامه دارد. ده‌ها کانتینر حاوی واکسن ضد کرونا دیروز به بیش از 150 مرکز صحی در آمریکا رسیده و ده‌ها کانتینر دیگر قرار است امروز و فردا به مراکز صحی نقاط دیگر آن کشور برسند. استفاده از این واکسن هفته گذشته در بریتانیا آغاز شد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنه. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی میر احمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.